ساعت 3 اینجا تهران میدان 15 خرداد شبکه رادیویی نمایش موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز صدای ما رو به گوش شما عزیزان میرسونه. در رادیو نمایش همچنان ما با شما هستیم، شما هم ما رو همراهی کنید در ادامه برنامه های این بخش و بشنوید در این لحظه 15 قسمت از نمایش پشت دروازه های شهر رو که به مدت 30 دقیقه تقدیم حضورتون میشه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
پشت دروازه ها، نوشته هانیه نجفی، بازیگران به ترتیب اجرا مهدی نمینی مقدم، علی میلانی، محمد رضا قلمبر، نوشین حسنزاده، احمد لشینی، نگین خواجه نصیر، احمد هاشمی. گوینده شهین نجفزاده. سردبیر و کارگردان ایوب آقاخانی. افکتور نازنین حسن‌پور. صدا بردار محمد رضا محتشمی. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت 15.
در قسمت‌های قبل شنیدید خانم والا از بازماندگان خاندان قاجار که پس از به تخت نشستن رضاخان تهران رو ترک کرده، سالها ساکن روستایی در حومه پایتخته. روح‌انگیز برادرزاده خانم والا که همراه اون زندگی می‌کنه، مدتیه که کابوس می‌بینه. اون شخصی ترسوه و این خوابها رو نشونه بلای احتمالی می‌دونه. چندی بعد خانم والا دچار مشکل قلبی میشه. به دنبال این اتفاق بعضی از اعضای خانوادش به امارت اون میان. فهیمه همسر رشید در پی اونه که از خانواده و اهالی برای خانم والا حلالیت بگیره. در ادامه این تصمیم اون پیش سغرا یکی از اهالی رفته و با اون صحبت میکنه. سغرا برای فهیمه از ستمهای خانم والا میگه. از طرف دیگه کاراگاه رفیع که در پی حل پرونده مرگ گلی و گم شدن عباسه با اهالی امارت خانم والا صحبت میکنه. حالا ادامه نمایش.
بله.
اجازه هست بیام تو؟
پدر بفرمایید تو.
میدونی که من هیچ وقت بدون رخصت گرفتن وارد اتاق تو نمی شدم.
خوب یادم پدر. بفرمایین بشینین. اگه می گفتین کارم دارین خودم می اومدم پیشتون، لازم نبود شما زحمت بکشین بیاین اینجا.
خیال می کنم از وقتی رفتی فرنگ بیشتر لفظ قلم حرف می زنی. البته تو همیشه مؤدب بودی و احترام بزرگتر کوچکتری سرت می شد، اما از وقتی برگشتی فکر میکنم تغییر کردی.
من همون شهریار شما هستم پدر. کی باشم من که بخوام با 4 کلاس درس خودم و خانوادم رو فراموش کنم؟
آفرین آفرین، زنده باشی. بابت این که خیالم راحته. اما
پس این اما چیه اگه خیالتون راحته؟
وقتی خبر دادی که داری برمیگردی با خودم گفتم غلام علی عصای دستت اومد.
مگه غیر اینه پدر؟
از وقتی که برگشتی بیشتر از این که عصای دست من باشی همراه غریبونی.
حرفتون رو ملتفت نمیشم پدر. چرا مستقیم نمیگین چی خاطرتون رو مکدر کرده؟
بابا جان این روزا دائم همراه این کاراگاه هستی، اصلا یادی از من نمی کنی. این که نمیشه صبح تا شب کنار اون باشو پدرتو فراموش کنی.
فراموش چیه پدر؟ چرا باید فراموشتون کنم؟ اما کارگاه رفی حقیقتا تنهاست، اون به خواست منم اومده اینجا، چاره ای ندارم جز این که همراهیش کنم.
یعنی علاقه شخصی خود دخیل نیست؟
خب اگه بگم نه که دروغ گفتم. خودم هم دلم میخواد زودتر بفهمم چه اتفاقی افتاده و چی به روز اون دختر اومده.
ببین شهریا جان، تو پاره تن منی، دلم میخواد خوب گوش بگیری تا مرتفت بشی چی میگم. خیلی جوش رعیتو نزن، تا بوده همین بوده، قسمت هر کس یه چیزه، واسه خاطر زندگی اونا خودتو عذاب نده. هر چی بوده تموم شده، پیمونه عمر اون دختر بیچارم تا همونجا بوده، بیشتر از این به من تو ربطی نداره.
اگه این اتفاق در مورد خواهر خود من افتاده بودم همینو میگفتین؟
الله اکبر، باز شروع کرد.
نه نه جدا میپرسم، میخوام بدونم شما چی کار میکردین.
اگه پاره تن من بود یه جور دیگه عمل میکردم.
پدر باور کن، اونا هم مثل من و شما حق حیات دارن، راه دور چرا بریم؟ مادر من یکی از همین مردمه، مگه غیر از اینه که رعیت زاده بوده؟
یادت باشه هر وقت رفتی تهران این حرفو جول مادرت نزنی، میدونی که خوشش نمیاد که زیادش بیاره رعیت بوده.
اتفاقا هر جا که لازم ببینم حتما یادآوری میکنم، اون باید یادش باشه که از همین مردمه. 4 روز توی پایتخت زندگی کردن نباید آدمو از این رو به اون رو بکنه.
من نمیدونم تو به کی کشیدی که اینطوری نطق میکنی. خدا رو شد جناب علی زبان مشروطه نبودی، وگر نه ادبی یکی از مشروطه چیهای قدر میشدی.
شما اینجا اومدین که در مورد مشروطه با من حرف بزنین؟
نه خب معلومه که نه.
پس حرف اصلیتون رو بزنین پدر، گوش میدم.
روز اول که این کارگاه اومد اینجا تو گفتی سربند ماجرای دختر شعبون و پسر طلعت اومده، درسته؟
هنوزم همین حرف رو میزنم.
تا جایی که یادمه قرار بود توی دهات به چرخه و با اهالی حرف بزنه.
کاری جز این نکرده پدر.
از دیروز تا حالا دارم حرفای جدید میشنوم. اومده تو عمارت خانم والا بود، داره با همه حرف میزنه. پسر جان خوبیت نداره تو عمارت خانم والا، اونم حالا که خانم ناخوش احواله و سرپاریست مأمور اداره تامینات رفت و بدتاش باشه. آخه رعیت که عقل درست دربون نداره، هزار جور فکر خیال به سرش میزنه.
دارین شلوغش میکنین پدر.
بیداد بیداد.
کارآگاه رفی در ادامه تحقیقاتش به این نتیجه رسید که باید بیاد اینجا. خیال نمیکنم دخلی به خانم والا داشته باشه.
تو فقط حرف خودت میزنی شهریار. راستی نگفتی میخوای چیکار کنی؟
در چه مورد؟
برمیگردی فرنگ؟
نه
نه؟
نه پدر، درس من تموم شده، پس دیگه اونجا کاری ندارم، دلیلی هم نداره برگردم اونجا. از همون روز اولم قرار بود برای ادامه تحصیل سفر کنم، نه برای اینکه مقیم اونجا بشم. من آدم همینجا هم پدر.
یعنی تصمیم داری همینجا بمونیم؟
قطعا توی تهران به من نیاز دارن.
پسر جان حالا تو تحصیل کرده رشته حقوقی، میتونی وکیل مجلس بشی.
پدر شما همیشه رویای اینو داشتین که من وارد سیاست بشم، اما خودتون خوب میدونین که من به این قسم مسائل علاقه چندانی ندارم. من میخوام جایی باشم که بتونم از مردم ضعیف حمایت کنم.
همیشه تو خواب و خیالی شهریار.
این خیال نیست، واقعیته. آرزوییه که تا چند وقت دیگه محقق میشه. من برای همین برگشتم ایران. از طرفی اقامت توی تهران باعث میشه به محض دلتنگی برگردم اینجا. میدونین پدر، من آسمون اینجا رو با هیچی عوض نمی کنم، آسمون و همه ستاره هاشو.
بله بله، باید فکرشو میکردم شهریار.
پدر من فکر میکنم شما باید یه تصمیم اساسی برای آینده بگیرین.
چه تصمیمی؟
همه خوب میدونیم که خانم والا فقط تا مدت کوتاهی زنده است. گمون میکنم شما باید پیشتر و قبل از اون اتفاق تصمیمتون رو عملی کنین. بعد از خانم والا چه آینده ای رو برای خودتون میبینین؟ نمیشه که تا آخر اون مباشر پیشین خانم والا باشین. من فکر میکنم هرچی زودتر امارت گوشه رو باید تخلیه کنیم.
میدونی من تو این امارت چقدر جون کندم پسر جون؟ تا تمام کارای خانم والا ریز و درشتش بخته من بود. انتظار داری بدون این که سهممو از این زن بگیرم اینجا رو رها کنم؟
پدر،
السلام علیک یا سیدی. خدا رو شکر که امسال ماه مبارک تونستم شما رو زیارت کنم. حاجت هم از خودت میخوام امامزاده، دست رد به سینم نزن که راه به جای غیر از اینجا ندارم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی مادر برات بمیره، الهی قربونت برم که ایتاری داری بیل میزنی. یه جوری هم بیل دستش گرفته، پنداری اون کارگری کرد. صابر مادر
شما اینجا چی کار میکنی؟
دیگه دلم طاقت نیاورد که امارت خانم والا بمونم، گفتم یه تو که پا بیام اینجا ببینمت.
از کجا فهمیدی من اینجام؟
مگه میشه نفهمم؟ یه گل جا بیشتر نیست، خبرو میرسه دیگه.
آخه برای مراسم شب اعیان نیومدی اینجا؟
عوضی زن رشید بهم گفت چه بزار و برداری میکردی اینجا. همون موقع گفتم کاش اونجا بودم بچه‌مو میدیدم.
ای بابا مادر من، دیدن نداره که، کاری نمیکردم.
به خیالم نمیرسید روح‌انگیز از خونه بندازتت بیرون. به خدا معلوم نیست اون زن توی سینش قرد داره یا نه، انگار نه انگار تو خواهرزاده شی. آدم همچین وقتای اطرافیانشو میشناسه.
منم کارم خبط بود دیگه، نمیدونم چرا اون کارو کردم. حرفای لیلا خانم منو تحریک کرد.
هر آدمی زادی ممکن اشتباه بکنه، مهم اینه که بفهمه و جبران کنه.
خدا چی؟ خدا هم از آدم میگذره مادر.
اتفاقا خدا راحت میگذره تا بنداش. اصلا صاحب رحمت قربونش برم، مگه میشه نبخشه؟ راستی مادر، برای تو آوردم.
چی هست؟
بخچه رو باز کن تا بفهمی، بال در میاری از خوشحالی.
باشه مادر، الان بازش میکنم. به به،
خوشت اومد.
نوشیروان.
آره مادر، نوشیروان. خیلی وقت نخوردی نه؟
آره چندین سال بود نپخته بودی.
دیگه نونشیرمال پختنم دل و دماغ میخواست که من نداشتم.
حفی به خاطر آزار و اذیتای من بوده اگه نه؟
ولش کن، فکر نکن بهش. من مادرم صابر، این چیزا اصلا یادم نمیده.
بوی همون وقتا رو میده.
خب چرا منتظری؟ یه ذره بذار تو دهنت.
الان که نمیشه مادر من. ناسلامتی روزم میذارم واسه افطار.
روزی؟
بله.
به جون مادر؟
به جون خودت، دروغ که ندارم بگم.
اینجا آقا رحیم مجبورت میکنه روزه بگیری ها؟
نه اتفاقا اصلا کاری به کارم نداره. روز اولی که آمدم اینجا گفتم که روزه نیستم، بعد خودش واسم نهار مهیا کرد.
پس چرا روزه میگیری مادر؟
بالاخره ما رمزونه دیگه مادر، علکی که نیست. نمیشه راست راست روی زمین خدا را رفت و هیچ کاری نکرد. بعد میگم
والله به خدا پنداری دارم خواب ببینم صابه، اصلا باورم نمیاد این حرفا رو تو میزنی.
ای بابا هوری بیگم، من کج رفتم ولی آدم بدی نبودم. یادته همیشه بهت میگفتم من ماه رمضان و محرم و سفر لب به نجسی نمیزنم. یه وقتایی با خودم میگم شاید هم اونا دستمو گرفتن آوردن اینجا.
آقای خدا بیامرزم همیشه میگفت اگه تو دل بدی به خدا بخوای تغییر کنی، در و دیوار و دار و درختم معلم تو میشن. کی فکرشو میکرد یه روز تو بشی بر دست متولی امامزاده؟ اونم امامزاده اینجا که خیلی سال ما زیارتش نکرده
دیگه. مادر خیالت راحت باشه، این آقا رحیم مرد خداست. من کنارش خیلی چیزا یاد گرفتم، شاید به چشم خیلی ها نگرد، ولی من تا به حال این چیزا رو به چشم ندیده بودم. خدا بیامرزه میرزا نادر رو. ولی خودمونیم دیگه، پدری نکرد واسه من. حالا شاید هم از دستش بر نمیمد، نمیدونم. عطفی فقط همونقدر بلد بوده.
اصلا حرف زدنت هم فرق کرده. خدا خیر بده با آقارای، دلم میخواد یه از صبح تا شب بشینم و فقط و فقط نگات کنم. خب ببینم مادر تو این امامزاده چی کار میکنی؟
بعد از سحری یه چرتی میزنه، اما آقارای میگه بین الطلوعین باید بیدار باشیم. یه خوابیدن اون موقع که راحت داره، چون در رحمت خدا بازه.
راست میگه آقا رحیم، اون وقت از روز باید بیدار بود و استفاده کرد.
از صبح کارمون اضافت اینجا. آقا رحیم میگه امامزاده باید عینه و دست گل باشه. میگه مردم میان اینجا که دلشون باز بشه، حاجتشون از امامزاده بخوان، نه بعد چیزی باشه که مکدرشون کنه.
آقا رحیم راست میگه مادر، نظافت همچین جای خیلی مهمه. امامزاده باید دست گل باشه.
یه روزایی هم باید بریم خونه اهالی سرکشی.
سرکشی؟ سرکشی واسه چی؟
آقا رحیم میگه بعضی از اهالی سن و سالی ازشون گذشته و ممکنه احتیاج به کمک داشته باشه. میگه براشون سختی بیان اینجا و طلب کمک کنن. ما باید بریم خونه هاشون. مثلا چند روز پیش پدر آقا جواد قصال که پاشو کسته بود میخواست همون بگیره، من آقا رحیم رفتیم اونجا، یکم آب گرم کردیم و سر و تنش شستیم.
خدا خیرتون بده. تو خواب میدیدم که یه روز صابرم اینجوری بشه والا. ایشالله تا آخر ماه مبارک برمیگردیم خونم و مادر حتمی. تا اون روز تکلیف خانم والا مشخص شد.
هنوز همون جوریه؟
آره، هیچ فرقی نکرد. یه وقت توی چشاشو باز میکنه، زیر لب دوتا کلم حرف میزنه، دوباره چشاشو میبنده.
شنفتم یه کفن پیدا شده که اهالی باید به نشونه حلالیت خانم والا انگوش بزنن.
آره درست شنیدی، فهیمه زن رشید افتاده به این کار. من که هنوز مهر امضا نکردم. روحانگیزم همینطور. تا خدا چی بخواد.
خدا چی بخواد.
چی شده شهریار خان که امروز یاد ما کردی؟
باور کن آقا رحیم، یه روز نیست که به فکر شما نباشم.
اجالتاً افطارو بخور تا از ذهن نیفتاده. بخور.
چشم.
میخوای بگی جناب عالی تو فرنگ با اون همه زرق و برق و ضعیفای فرنگی به من پیر مرد فکر میکردی؟
آقا رحیم، شما فقط متولی مسجد نیستی، شما برای من مثل پدری. بعضی وقتا حرفایی هست که به شما میتونم بگم ولی به پدرم نه.
خدا ایشالله غلام علی خانو برات حفظ بکنه. هیچی برای آدم مثل پدر نمیشه شهریار خان، قدرشو بدون. پاری وقتا ممکنه بفهمی توی یه چیزایی هم اختلاف داری، ولی همه رو زیر سیبیلی رد کن. هیچی مهمتر از رابطه یه پدر و پسری نیست، اونم همچین پسری. حسب دارم غلام علی خان خیلی بهت افتخار میکنه.
میفرماید آواز دهل شنیدن از دور خوش است. بعید میدونم پدرم مثل شما فکر کنه. آقا رحیم
از این حرفا نزن که هیچ باورم نمیاد. غلام علی خان وقتی کنار شما راه میره یه جوری سرشو بالا میگیره که پنداری شخص اول مملکته. خب این به خاطر چیه؟ به خاطر شماست دیگه شهریار خان.
خیال نمی کنم پدرم مثل شما فکر کنه. انگاری من چیزی نشدم که اون همیشه میخواست.
اون چی میخواست مگه؟ در زم شیرم بخور، خوبه گلوتو صاف میکنه.
چشم. شیر گوسفنده اینجا رو با دنیا عوض نمی کنم.
نوچه جان داشتی میگفتی؟
میدونی چی آقا رحیم؟ پدر من همیشه دلش میخواست به قول خودش من سری توی سر و در بیارم.
مگه الان اینطور نشده؟
نه دیگه، غلام علی خان دلش میخواد پسرش رجل سیاسی بشه. دوست داره من برم وکیل مجلس بشم.
وکیل مجلس؟
بله، تا همین امروز پدرم داشت خواب وکیل شدنم رو میدید، ولی خب من چرتشو پاره کردم. خودم از کاری که کردم راضی نیستم، ولی خب چاره ایم نبود، چون اصلا من آدم سیاست نیستم.
چرا نیستی بابا جون؟
سیاست یه زرنگی ها و زبلی هایی میخواد که من اهلش نیستم، اقلش تا الان نبودم.
بگو بینم بابا، اگه منظورت از زبل بودن، دور از جونت که میشنوی پدر سوختگیه، همون بهتر بلد نیستی. آره والا
شما کار منو راحت کردی آوره، مقصودم همین بود.
من میخوام ببینم تا کی باید توی مملکت آدم ناباب و نااهل سمت سیاسی داشته باشه و واسه مردم تصمیم بگیره. چرا یه جوونی مثل تو که سوادشو داره، هم اهل خداست هم اهل پیغمبر، نباید رو کرسی وکالت مجلس بشینه؟
آخه گفتم که من اهل سیاست نیستم.
میدونی چیه شهریار خان؟ پاری وقتا آدم باید دنبال اهم باشه، یعنی ببینه چی توی زندگی مهمتر از بقیه است. الان به نظرم هیچ چیز مهمتر از حق مردم نیست که داره ضایع میشه. اصلا چرا راه دور بریم؟ همین قضیه دختر شعبون، اگه تو موضوع رو به اداره تأمینات خبر نمیدادی، فکر میکنیم اونا میفهمیدن؟
نه.
اصلا فرض میکنیم که میفهمیدن، خیال میکنی کاری میکردن؟
نه نمیکردن.
اما تو تونستی اونا رو راضی کنی که مأمورشون رو بفرستن اینجا. این یعنی تو به فکر حقوق رعیت هستی. باور کن اونایی که توی شهر هستن هم دست کمی از این رعیت ندارن. یکی باید باشه که پی کارشون رو بگیره. من اونقدر سواد ندارم که بتونم تو رو راضی کنم، اما خیال میکنم لازمه که شما اهل ایمان با سواد وارد گود بشین و از حق مردم دفاع کنین. بذارین ما هم خیالمون راحت باشه که توی مجلس یه وکیل واقعی داری، یکی که به فکرمونه.
چی بگم آرایم، دهن منو بستیم با این چیزایی که گفتیم.
خیلی حرف زدم، افطارتو بکن.
چشم.
راستی تو فرنگم که بودی روزه میگرفتی؟
مگه میشه روزه نگرفت آرایم؟ مسلمون همه جا مسلمونه دیگه.
اونجا اوضاع چطور بود؟ سخت نبود تک و تنها روزه بگیری؟
من اونجا تنها نبودم، چند تا از بچه های ایرانی هم بودم به اضافه دوتا عرب. برای همین ماه رمضان خیلی به مون سخت نمیگذشت. البته ماه رمضان هیچ جا مثل اینجا نیستا، ولی جوری بود که نذاریم روزمون قضا بشه.
خدا از همه تون قبول کنیم بابا.
صابرم اومد.
به خیالم افطارو کنار مادرش توی عمارت خانم والاست.
نه اونجا دیگه جایی نداره، یعنی روهنگیز خانوم اجازه نمیده.
باور کن خیلی پسر خوبیه، ذاتش خوبه. باری وقتا میشه آدمای خوب راه کج میرن، اما خدا کمک میکنه و دستشونو میگیره. این صابرم داره سر عقل میاد.
از مرامش خوشم میاد.
سلام عرض شد.
سلام آقا صابر، خوش اومدی.
سلام، بفرما آقا صابر.
مزاحم خلوتتون شدم؟
این چه حرفیه، من امروز مزاحم شما واقعا شدم.
هیچ کدومتون مزاحم نیستین بابا جون، هر دو برای من عین رحمتی. هنوز روزتو باز نکردی بابا؟
نه هنوز، جای گیر بودم.
چیزی پیش آمد کرده بابا جون؟
نه طلعت خانم و دخترش احتیاج به کمک داشتن، بارشون زیاد بود، من تو دم خونه براشون بردم.
خدا خیرت بده بابا جان، الان برای چای میریزم.
اینم نون شیرماله، مادرم پخته، آورد که افطار با هم بخوریم.
دستشون درد نکنه. پس اون بوی خوش که کل اینجا رو گرفته عطر نون شیرماله حوری بیگم بود.
اینم چای آقا صابر، بفرما.
ممنون.
پیش پای تو شهریار خان داشت از مرام تو تعریف میکرد.
بله، بهتون بر نخورا، ولی من خیال میکنم شما با تمام افراد خاندان آصف الدوله توفیر داریم.
از چه نظر؟
از هر نظر. به نظرم شما بعد از این اینجا خیلی کار دارین.
چه کاری؟
به وقتش میفهمین آقا صابر، فعلا روزتون رو باز کنیم.
بسم الله الرحمن.
چیه فهیمه، چرا بهم زل زدی؟
چه کار داری میکنی؟
دارم وسایلم رو جمع میکنم برم اتاق خانم والا، یکم دیگه مونده که نقاشی تموم بشه.
باهات کار دارم آقا رشید، یعنی باید با هم حرف بزنیم.
خیلی خوب، بعد اینکه کارم تموم شد بگو.
صبر کن رشید، الان وقت نقش کشیدن نیست.
پس وقت چیه؟
وقت حرف زدن. حرف زدن من و تو. سب کن من در اتاق ببندم بیام.
کجا میری فهیمه؟ چرا در رو میبندی؟ آخه این موقع شب من و تو چه حرفی داریم به هم بزنیم؟
حرف داریم آقا رشید، حرف داریم. یعنی تو داری، تو حرف با تو میخوایی به من بزنی. همین امشب.
مثل این که تو حالت خوش نیست فهیمه.
بگی بشین رشید، بشین دیگه.
خیلی خوب.
دیشب عبدالله و صحاب رفتن اتاق خانم والا.
اتاق خانم والا؟
آره.
برای چی؟ ده مرتبه بهت نگفتم مراقب این بچه باش. ببین اصلا به صلاح نیست عبدالله با این پسر صحاب بگرده. عقل درست درمون که نداره. یه کاری میکنه تقصیرها میفته گردن بچه ما. حالا خر بیار باقالی بار کن.
عبدالله دیشب دیده که تو اومدی توی اتاق خانم والا.
خب این که چیز تازه ای نیست. همه میدونم من هر شب میرم اتاق خانم والا.
رشید اون توی اتاق بوده، از ترسش قایم شده بوده، میفهمی؟ اون شنیده که تو با خانم والا حرف میزدی.
چی؟
آخ رشید، رشید چرا من هیچی نمیدونم؟ من اصلا کجای زندگی تو هم؟ چرا نباید هیچی از گذشته تو بدونم ها؟ چرا با خانم والا اونجوری حرف زدی؟ چرا تحقیرش کردی؟ چرا؟ چرا بهش خشم داشتی؟ عبدالله میگفت هیچ وقت بابا رو اینقدر عصبانی ندیده بودم. رشید بگو، تو رو خدا بگو نزا حرفات توی دلت بمونه. این خانم والا کیه که هر روز یه چشم از کاراش رو میشه؟ ما اومدیم خونه کی رشید؟ حرف بزن.
ما اومدیم خونه عزیز الملوک جلال آبادی، دختر آصف و دوله بزرگ و تنها عمه من.
رشید حرف بزن، بگو، اما از دونسته های من نگو. یه چیزی بگو که من ندونم. آخه بگو چی توی قلبته که آزارت میده مرد؟
تحقیر. میفهمی چی میگم؟ تحقیر. اون زن، همون زنی که تو اتاق طبقه بالا روی تختش دراز به دراز افتاده، با تحقیر پیوند خورده. هیچ کسو ندیدم که انقدر تو زندگیش دلش بخواد آدم ها رو خورد کنه.
چرا؟ چرا رشید؟ چرا اینقدر خانم والا میخواست دیگران رو تحقیر کنه ها؟
اون میخواست نشون بده از همه قوی تره. برای همین بود که همه رو خورد میکرد. اون عادت داشت همه رو به خودش وابسته کنه. اون موقع بود که بیشتر میتونست تحقیرشون کنه. بعد از مرگ آصف و دوله خیلی زود تونست بخش زیادی از اموال اونو به نام خودش کنه.
چجوری؟
هیچکس نفهمید چطوری. اون همیشه آدمای خودشو داشت. از من بپرسی میگم برای همین دوستش، چه میدونم، بچه های یتیم و زیر بال پر خودش بگیره، چون میخواست برای خودش لشکر درست کنه. وقتی بابا مرد به مادرم سپرد که باید همراه بچه ها بیاین خونه من، به حساب اینکه ما یادگار برادرش بودیم. اون موقع رو خوب یادم نمیاد، فقط میدونم خانم والا با مادر سر ناسازگاری داشته. مادرم میگفت یه شب که با من بحث شده تو رو از بغل من کشیده بیرون. میگفت من دنبالش دویدم تا تو رو از بغلش در بیارم. تو این کشمکش بین اونا من از پله ها میفتم پایین. خودم یادم نمیاد. تنها چیزی که یادمه لنگ زدن پایی که از همون روزگار برام یادگاری مونده.
یعنی همون اتفاق باعث میشه که تو
بابت لنگ زدن پام خیلی تمسخر شدم فهیمه. بابت اینکه دستمون تو سفره خانم والا بود، بابت خیلی چیزا. فهیمه قطع یه دنیا باش حرف دارم. کی فکرشو میکرد که یه روز زل بزنه به چشامو نتونه جواب بده ها؟ کی فکرشو میکرد؟